ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 11 فروردین 1396 برابر با 31 مارس 2017 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و مثل همیشه صدای خوب شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. مرداد میردامادی همکارم اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به باقی خبرها و گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. مرداد،
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع دوباره از برجام، کسانی را که می‌گویند بین او و رهبر جمهوری اسلامی فاصله هست، ساده لوح خواند. آقای روحانی عصر پنجشنبه در شهر رشت با تأکید بر اینکه بدون پشتوانه مردمی و حمایت رهبر نمیتوان با قدرت‌های دنیا مذاکره کرد گفت: برخی ساده لوحانه فکر می‌کنم بین رهبری و دولت فاصله است، اما دولت تابع و در کنار رهبری است. در دو ماه گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد و درباره درست بودن آمارهای دولت ابراز تردید کرده است. آقای خامنه‌ای از جمله در پیام نوروزیش گفت: فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد. اما حسن روحانی ساعاتی بعد از این پیام تأکید کرد: 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن بار دیگر تأکید کرد که رفتار ایران در طول سالهای اخیر تغییری نکرده است. در نشست خبری مشترک وزیران دفاع آمریکا و بریتانیا، خبرنگاری از جنرال ماتیس درباره دیدگاه 5 سال پیش او پرسید که گفته بود مهمترین تهدیدات در برابر ایالات متحده ایران است و ایران است و ایران. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این خبرنگار گفت: از آن زمان که من رئیس مرکز فرماندهی آمریکا بودم و ایران نخستین صادرکننده تروریست بود، رفتار ایران تغییری نکرده و آن نوع رفتار ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش نیز در تماس تلفنی با همتای سعودی خود گفته بود که آمریکا موافق جلوگیری از مداخله ایران در خاورمیانه است. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی با رد این اظهارات، آنچه را که سیاست‌های نسنجیده و غلط آمریکا خواند، عامل اصلی وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات خاورمیانه معرفی کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که به عراق سفر کرده، خواستار کمک‌های جهانی برای رسیدگی به آوارگان جنگ موصل شد. Unfortunately, our program here is only funded at 8%. That shows how limited our resources are. آقای گوترش روز جمعه هنگام بازدید از اردوگاه سازمان ملل در شرق موصل گفت: متاسفانه فقط هزینه‌های 8% از برنامه‌های ما در اینجا تأمین شده و همین موضوع نشان می‌دهد که منابع مالی ما در برابر این فاجعه چقدر محدود است. بنابر آمار دولت عراق، در جریان آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی تا کنون دست کم 355 هزار تن از این شهر گریختند و حدود 400 هزار نفر همچنان در این شهر گرفتار ماندند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران ناتو در بروکسل از متحدان آمریکا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند یا دستورالعملی برای آن ارائه کنند. آقای تیلرسون گفت: یکی از 3 موضوع مهمی که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد، موضوع اطمینان از منابع مالی و سایر ضروریات برای تحقق اهداف ناتو است. حدود 3 سال پیش اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تصویب کردند که حداکثر ظرف 10 سال تخصیص 2% از تولید ناخالصی داخلیشان را به هزینه های دفاعی رعایت کنند.
سپاسگزارم. مرداد میردامادی بود و مشروع خبرهای این ساعت. اما در ادامه مجله شامگاهی، حسن روحانی میگوید کسانی که فکر میکنند بین او و رهبر فاصله است ساده لوحند. گفتگوی زنده در این باره خواهیم داشت. 3 روز پس از بازداشت مدیر ارشد یک بانک ترکیه در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. محرومیت 1 ساله چند بیلیارد باز زن ایرانی از همه مسابقات به دلیل پوششی که فدراسیون بیلیارد ایران آن را عدم رعایت شئون اسلامی تشخیص داده است.
موضوع رعایت شئون اسلامی در واقع بهانه شده برای اینکه زنان را محدود بکنه.
حسین توفیق، سردبیر نشریه طنز توفیق، در سن 88 سالگی درگذشت. احمد احرار از جایگاه این نشریه میگوید:
یک پایگاه خیلی محکمی داشتن، خیلی مورد توجه مردم بود، مطالبی که می نوشتن سر زبونا می افتاد، موضوع روز بود، گاهگاهی هم دچار گرفتاری بودن.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بار دیگر اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را داستان سرایی خواند و گفت از این جنجال خسته شده است. همه اینها و بیشتر از اینها در 1 ساعت آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع دوباره از برجام، کسانی رو که میگن بین او و رهبر جمهوری اسلامی فاصله هست ساده لوح خونده و میگه که چنین اختلافی وجود نداره. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای کاظمیان، آیا چنان که آقای حسن روحانی میگه اختلافی بین ایشون و آقای خامنه‌ای وجود نداره؟
خب واقعیت این هستش که آقای روحانی معتمد رهبر جمهوری اسلامی بوده برای تمام این سالهای رهبری آقای خامنه ای، به هر حال منتصب ایشون در شورای عالی امنیت ملی و همینطور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مفروض هستش که رئیس جمهور شدن آقای روحانی و نظر اولیه شورای نگهبان بدون نظر اثباتی و همدلانه شخص اول نظام ممکن نبود. اما همه اینها به معنی این نیست که اختلافی یا فاصله بین ایشون و شخص اول نظام وجود نداره، و به نظر میرسه صحبت آقای روحانی یک جور تعارف باشه بیشتر، اون هم اهمیت پیدا میکنه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی. از طرفی آقای روحانی به گمان من داره تلاش میکنه که تأکید کنه به شخص اول نظام که همچنان متعهد هست به رویکردهای اساسی ایشون، از طرفی تلاش میکنه به تعبیری شاید به خارج کشور پیغام بفرسته به دولت‌های خارجی که اختلافی در ساختار سیاسی قدرت وجود نداره، و همینطور حتی از طرفی به بدنه اصولگرا یا حامیان آقای خامنه‌ای به داخل کشور این پیغام رو بفرسته. ولی من گمان میکنم که چندان کسی شاید باور نکنه این تمایز و تفاوت نگاهی رو که وجود داره بین شخص اول و دوم نظام، رویکردهای متفاوتی وجود داره به ویژه در حوزه سیاست خارجی.
این چقدر عمیقه آقای کاظمیان؟ این اختلاف چقدر عمیقه؟
اون اندازه عمیق هستش که خودش رو در اظهار نظرهای چند ماه اخیر شخص اول نظام متبلور کرده. آقای خامنه‌ای حتی در پیام نوروزیش کاملا این فاصله گذاری رو ابراز کرد، نقدهای خودش رو نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت، نسبت حتی به داده‌ها و آمار و گزارش‌های دولت بیان کرده. آقای خامنه‌ای در رابطه با برجام رویکرد متفاوت خودش رو ابراز کرده. اینها به اندازه لازم به گمان من مشخص می‌کنه تفاوت رویکردها رو، چه در حوزه دیپلماسی، چه در حوزه اقتصاد و حتی چه در حوزه فرهنگ، جایی که به هر حال آقای خامنه‌ای دغدغه‌های فرهنگی متفاوت خودش رو هم ابراز کرده. اما چنان که گفتم به هر حال در فاصله کمتر از 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی تلاش میکنه دوباره اعتماد شخص اول نظام رو به خودش جلب کنه و پیغامی بده به جامعه. البته گمان میکنم این پیغام بیش از این که به نفع آقای روحانی تمام بشه، دست کم در حوزه اون بخش از جامعه مدنی که آقای روحانی رو واجد نگاه متفاوتی با شخص اول نظام میدونن، ای بس باعث ریزش بخشی از آرای آقای روحانی هم بشه.
آقای کاظمیان، کمتر از 30 ثانیه، به نظرتون این اختلاف ها میتونه بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اثری بذاره؟
اگر به معنای این باشه که منتهی به رد صلاحیت آقای روحانی بشه، پاسخ منفی هست. اما به هر حال باید توجه داشت که آیا نامزد دیگری که مطلوب شخص اول نظام باشه، مثلا آقای رئیسی، وارد صحنه انتخابات خواهد شد یا خیر آقای خامنه‌ای ترجیح میده که سیاست‌ها و برنامه‌های روحانی برای 4 سال بعد همچنان ادامه پیدا کنه اما زیر مجموعه نظارت عالی ایشون.
سپاسگزار از شما مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس پشت خط ارتباطی برنامه بود و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سه روز پس از بازداشت مدیر ارشد یک بانک ترکیه‌ای در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد و گفت تمامی اقداماتش در سال‌های گذشته مطابق قوانین بین‌المللی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
اطلاعیه هالک بانک ترکیه شامگاه پنجشنبه در اختیار بازار سهام این کشور قرار گرفت. در اطلاعیه هالک بانک تاکید شده تمامی فعالیت‌های این بانک و همه تراکنش‌هایش مطابق مقررات ملی ترکیه و همچنین قوانین بین‌المللی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت یکی از مدیران ارشد این بانک در آمریکا، برخی گزارش‌ها درباره این خبر بی‌اعتبار کننده بانک و موجب گمراهی مشتریان و سرمایه‌گذاران توصیف شده. مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیر عامل هالک بانک، روز دوشنبه هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه JFK نیویورک بازداشت شد. دادگاه یک روز بعد اتهام همدستی با رضا زراب و سالها مشارکت در نقض تحریم‌ها علیه ایران را رسماً به او تفهیم کرد. رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که او نیز متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، سال گذشته در آمریکا بازداشت شد. به هر روی بازداشت مدیر ارشد بانک ترکیه به روابط دیپلماتیک دو کشور نیز راه یافته و یکی از موضوعاتی بود که روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ترکیه و آمریکا مطرح شد.
süreci yakından takip ediyoruz. Fakat bu işin geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan şu anda görevden alınan
مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در این کنفرانس خبری تأکید کرد کشورش رویدادهای مربوط به این بازداشت را از نزدیک و با نگرانی دنبال می کند. با این حال آقای چاوشوغلو بازداشت این مدیر بانکی در آمریکا را سیاسی توصیف کرد.
سیاسی بیر سورج olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Çünkü eski savcı Bahara FETÖ ile
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه این پرونده را نخستین بار پریت بارارا، دادستانی در نیویورک، به جریان انداخت، آقای بارارا را به نزدیکی با فتح الله گولن متهم کرد و گفت او یکی از 46 دادستانی بود که دولت دونالد ترامپ از آنها خواست کناره‌گیری کنند. فتح الله گولن روحانی منتقد رجب طیب اردوغان در آمریکا ساکن است. اصرار ترکیه بر استرداد او به یکی از موضوعات مورد اختلاف دو کشور در دوران باراک اوباما تبدیل شده بود. سفر رکس تیلرسون، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، به ترکیه با هدف بهبود روابط دو کشور صورت گرفته، اما به نظر می رسد این بهبود رابطه، به ویژه با توجه به موضع مختلف دو کشور درباره سوریه، استرداد فتح الله گولن و بازداشت یک مدیر بانکی در آمریکا آسان نخواهد بود.
حسن جعفری گزارش میداد. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گزارش داد کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ و بیلیارد اعلام کرده زنانی که برای شرکت در مسابقات آزاد چین به این کشور رفتند، به دلیل به گفته این فدراسیون رعایت نکردن شئون اسلامی، به مدت یک سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم میشوند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شیرین فامیدی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون بیلیارد ایران زنان بیلیاردباز ایرانی را که در مسابقات آزاد چین شرکت کرده اند، به دلیل آنچه که کمیته انضباطی این فدراسیون عدم رعایت شئونات اسلامی نامیده، به مدت یک سال از حضور در مسابقات داخلی و خارجی محروم کرده است. قرار است این کمیته اسامی این افراد را به صورت کتبی به هیئت استانهای ورزشکاران زن اعلام کند. کمیته انضباطی فدراسیون بیلیارد ایران درباره اینکه منظور از عدم رعایت شئونات اسلامی چیست و چه مورد یا مواردی را شامل می شود توضیحی نداده است. اما برخی از وبسایت ها علاوه بر اینکه تعداد این ورزشکاران را 5 نفر اعلام کرده اند، دلیل محرومیت یک ساله آنها از حضور در مسابقات را رعایت نکردن حجاب اسلامی دانستند. سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس، به رادیو فردا میگوید طرح مسئله عدم رعایت شئونات اسلامی توجیهی است برای بیشتر محدود کردن زنان.
موضوع رعایت شونت اسلامی در واقع بهانه شده برای حکومتی که خودش رو دایدار اسلام میدونه و در واقع خودش رو داره مجری اسلام میدونه برای اینکه زنان رو محدود بکنه. به طور خاص در این مورد ممنوعیت در واقع حضور زنان بدون اون چیزی که اونها رعایت شونت اسلامی میدونن در عرصه‌های مختلف ورزشی. خوبه که یادآوری بکنیم که بار اولشون این کار میکنن. علاوه بر این ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که ورود زنان به استادیوم ها برای تماشاچی بازی ها بودن هم باز هم به علت رعایت شونات اسلامی ممنوع میشه و نهایتا چیزی نیست جز این که میخوان زنها رو اونطوری که اونها دارن تفسیر میکنن و اونطوری که آقای خامنه ای در همین نسخه جدیدشون گفتن از زنها چیزی بسازن که تنها کارش این باشه که داخل خونه باشه، در هیچ عرصه فرهنگی و اجتماعی حضوری نداشته باشه مگر نگاه ذات‌گرایانه زن که اون هم چیزی نیست جز مادری و فرزند آوری.
با وجود اینکه تاکنون زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی خوش درخشیده و موفقیت‌هایی را به دست آورده اند، اما روند ایجاد محدودیت و اعمال فشار همچنان ادامه دارد. از جمله در آبان ماه سال گذشته سمیرا حیدری کشتیگیر ایرانی در جریان مسابقات جهانی عالیش یک لحظه کلاهش افتاد و کمیته انضباطی فدراسیون کشتی رأی به محرومیت او از حضور در مسابقات داد. سوده راد از سابقه چنین برخوردهایی با ورزشکاران زن میگوید.
در همین بهمن ماه گذشته بود که 65 بازهایی رو گفتن که ما باهاشون حتما برخورد میکنیم چون که شونات اسلامی رعایت نکردن یا اونجوری که لازم بوده حجاب اسلامی رعایت نکردن. به طور خاص اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره که آیا اعضای تیمی که دارن در مسابقات ورزشی خارج از ایران شرکت میکنن از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدن یا اینکه خودشون به حسابی شخصی خودشون و اصلا برای در واقع پرداختن به علایق خودشون به ورزش مورد علاقه خودشون این کارو کردن و اونجا آیا رعایت شونات اسلامی رو بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد رعایت کردن یا نه. در مورد بسکتبالیست ها هم همینطور بوده، حتی در مورد خیلی از فوتبالیست های داخل ایران، داخل تیم ایران هم با فشارها رو آوردن بر اساس اینکه بیان ببینن که آیا اینها واقعا زن هستن یا مرد هستن، آیا دیگر جنسگرا هستن یا همجنسگرا هستن. حتی در مورد زنی که بدنسازی میکنه، بدنسازی در حال ورزشی که معمولا توی مکان های بسته اتفاق میفته و عکس خودش رو توی اینستاگرام خصوصی خودش گذاشته بود، باز هم اصرار کردن که رعایت سنت اسلامی انجام نشده و به این ترتیب او رو میخوان محدود بکنن و حتی برای او مجازاتی مثل زندان هم در نظر میگیرن.
سختگیری فدراسیون ها نسبت به حجاب زنان ورزشکار متفاوت است. به عنوان مثال فدراسیون جهانی بسکتبال بازی با شلوار و استفاده از کلاه را غیر قانونی می داند. به همین دلیل زنان بسکتبالیست ایران سالهاست در مسابقات آسیایی حضور ندارند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد در مورد محرومیت یک ساله بیلیارد بازان زن ایرانی به دلیل آنچه که عدم رعایت شون اسلامی به خاطر پوشششون مطرح شده. اگر در این باره نظری دارید، دیدگاهی دارید، میتونید به شماره 20420221122112 زنگ بزنید، با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید. گزارش بعدی ما، کانون پناهندگان ایرانی در برلین که هزینه هایش توسط اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان تأمین می شود، در گزارش سالانه خود از 4 برابر شدن شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته از ایران خبر داده. این نهاد در این گزارش تازه به شماری از تلاش های خود برای بهبود نسبی امکاناتی از جمله اسکان پناهجویان در خانه های شخصی، صدور کارت بیمه برای آنها و کلاس های آموزش زبان آلمانی اشاره کرده. شهرام میریان گزارش میدهد.
کانون پناهندگان سیاسی ایران که 5 ماه پیش 30 سالگی خود را جشن گرفت، قدیمی ترین مرکز مشاوره برای متقاضیان پناهندگی از ایران است. کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین همه ساله با آغاز سال نو گزارشی از فعالیت سالانه خود را هم به 2 زبان فارسی و آلمانی منتشر می کند. در این گزارش تازه با اشاره به این مسئله که گریز از جمهوری اسلامی ایران سال 95 هم ادامه داشت، بر 4 برابر شدن شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در این سال مکس بیشتری کرده. حمید نوذری سرپرست این کانون پناهندگی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از افزایش بی سابقه شمار پناهجویان ایرانی یاد کرده.
در سال گذشته گذشته بیش از 26,000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در طول این 37 سال گذشته یک رکوردیه و هیچ وقت توی این 37 سال گذشته اینقدر ایرانی وارد آلمان نشده. از نظر کار ما تعداد مراجعین اصلا یک رکورده. ما بالای 2500 تا مشاوره شخصی داشتیم، بالای 3000 تا مشاوره تلفنی داشتیم. تعداد مشاورای آنلاین ما و اصلا با هیچ سالی قابل مقایسه نیست.
آقای نوذری، این پناهجویان ایرانی که شما از اونها صحبت کردین از چه قشر و طبقه اجتماعی ایران هستن؟
بیشتر قشر جوان بسیار پر انرژی بین 20 تا 40، اکثرا قشرهای تحصیل کرده دانشگاه رفته اونجا هستن. علاوه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، دینی، جنسیتی، قومی، امکان نداشتن کار و اینکه در حاشیه جامعه موندن، اینا دلایل اصلی ورود این ایرانیان جدید به آلمان بوده. میتونیم بگیم که تعداد افراد مجرد بیشتر شده. 60% پناهجویان مردان هستن و 40% حدودا زنان هستن. ایران هنوز بالاترین درصد قبولی رو در بین پناهجویان کشورهایی که با آلمان میان داره.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده علارغم افزایش چشمگیر شمار پناهجویان ایرانی، این کانون در سال گذشته به فعالیت‌های خود در جهت بهبود وضعیت آنها افزود که از آن جمله میتوان به اسکان شماری از پناهجویان در آپارتمان‌های خصوصی، در اختیار گذاشتن کارت‌های ویژه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی با بهای کم، صدور کارت بیمه، کاریابی و فراهم کردن زمینه ادغام آنها در جامعه آلمان اشاره کرد. با وجود بهبود نسبی وضعیت پناهجویان، به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان در آلمان همچنان با مشکلاتی از قبیل طولانی بودن بیش از حد دوران پناهجویی و شرایط نچندان مناسب زندگی در بسیاری از کمپ‌ها و مراکز مجتمع مسکونی روبرو هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی هستید. به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم خاکسپاری حسین توفیق، سردبیر نشریه فکاهی توفیق، که روز چهارشنبه در 88 سالگی در تهران درگذشت، قرار است روز جمعه امروز برگزار شود. هفته‌نامه طنز توفیق که از سال 1302 تا 1350 خورشیدی نزدیک به نیم قرن انتشار می‌یافت، به دست بزرگ خاندان توفیق حسین توفیق آغاز به کار کرد و پس از یک دوره سردبیری فرزندش محمد علی توفیق، نوه‌های خواهری بنیانگذار این نشریه که یکی از آنها هم نامش حسین توفیق بود، مدیریت این نشریه رو به عهده گرفت. البته اصلاح میکنم که مراسم خاکسپاری او امروز برگزار شد. بکتاش خمسه‌پور درباره حسین توفیق و نشریه فکاهی او با احمد احرار، روزنامه‌نگار پیشکسوت، گفتگویی کرده.
اینها سه برادر بودند، همکار رو دوست ما بودند. توفیق رو که مرحوم محمد علی توفیق اداره میکرد، از او به ارث برده بودند و اداره میکردند. حسن بود بزرگترینشون، حسین وسطی و عباس که حالا حسین از دنیا رفته. هر کدوم از این سه برادر به اتفاق گروهی از همکارانشون که اهل شعر بودن، اهل طنز بودن، اهل کاریکاتور بودن، خودشون هم مثلا حسن کاریکاتور میکشید، کاریکاتور توفیق اکثرا او میکشید، با هم این هفته‌نامه رو اداره میکردن. در حقیقت یک نشریه بی‌رقیب بود، یا لااقل کم رقیب، که در طول سالهای سلطنت محمد رضا شاه این رو ادامه میدادن تا اون اواخر که دیگه تعطیل شد، که بعد از اونم دیگه هیچ وقت انتشار پیدا نکرد.
آقای احرار، هفته نامه توفیق در شماری از شماره‌های خودش کاریکاتورهایی رو روی جلد از محمد رضا شاه پهلوی که اون زمان شاهی جوان بود درج کرده بود، و نه تنها از شاه جوان بلکه از محمد مصدق نخست وزیر، امیرعباس هویدا نخست وزیر ادوار بعدی، امروز که بهشون نگاه میشه پرسش هایی رو به ذهن میاره. آیا اینها نشانه ای از باز بودن فضای مطبوعاتی در ایران آن زمان میتونه شناسایی بشه؟
ببینید اینا همه بستگی داشت به بالا پایین رفتن فضای سیاسی و مطبوعاتی که بعضی وقتا اوضاع طوری بود که امکان این بود که هر نوع انتقادی، هر نوع کاریکاتور تندی، هر نوع شعر تندی چاپ بشه. بعد شرایط پیش میومد که یک دوره اختناق بود و دوره سختگیری و سانسور که در اون مواقع اولا بسیاری از روزنامه‌ها یا مطبوعات از جمله مثلا توفیق به طور کلی توقیف می‌شدن، یا اینی که انقدر سختگیری بود که خیلی آرام و شمرده راه می‌رفتن. در دوره محمد رضا شاه از 1320 که یک فضای به کلی باز سیاسی در ایران شروع شد، آمد ادامه پیدا کرد، همینطور تا اون روزهای آخر که دیگه به کلی بسته شده بود این فضا، فضای سیاسی و مطبوعاتی هی دائم در حال تغییر تحول بود. یه اتفاقی می‌افتاد که می‌اومدن سختگیری می‌کردن، تا حد اختناق پیش می‌رفتن، توفیق رو توقیف می‌کردن، مجلات دیگر رو جلوش می‌گرفتن، یا حتی مأمور می‌گذاشتن در روزنامه‌ها که بنشینن و کنترل بکنن. یه وقت ورق برمیگشت، حوادث طور دیگری بود که یه مقدار آزادی داده میشد، که مثلا در زمان خود مرحوم هویدا من خوب یادم هستش که دیگه توفیق چیزی نمونده بود که برای نقد کردن و مسخره کردن هویدا از کاریکاتور گرفته تا شعر گرفته تا مطالب طنزآمیز چاپ نکنه، ولی خب هویدا هم تعامل میکرد، خودش هم میخندید، میگفت که خب همینه دیگه.
آقای احرار اشاره کردین به توقیف توفیق که خودش عنوان شماره آخر توفیق بود. شما به عنوان یک روزنامه نگار با سابقه و پیشکسوت که این سالیان رو لمس کردین، این دهه های گذشته رو، فعالیت مطبوعاتی توفیق رو ناظر بودین، جایگاه این نشریه فکاهی رو در روزنامه نگاری ایران چگونه میبینین؟
یک پایگاه خیلی محکمی داشتن، خیلی مورد توجه مردم بود، خیلی مورد علاقه مردم بود، مطالبی که می نوشتن سر زبونا می افتاد، موضوع روز بود، زحمت خودشونو می کشیدن، گاهگاهی هم دچار گرفتاری بودن، ولی زندگی خودشونو می کردن و این نشریه رو به هر صورتی بود در می آوردن و اداره می کردن. یه چیزی هم به شما بگم که این سه برادر طوری مجذوب انقلاب شده بودن در این اواخر که خودشون تحت فشار بودن، البته به این دلیل هم بود که فکر می کردن که اگر یک انقلابی بشود همه چیز عوض می شود، در ایران اون فضای به کلی باز به وجود خواهد آمد که میتونن هر چیزی بنویسن، هر طنزی بنویسن، هر شعری بنویسن و هر کاریکاتوری چاپ بکنن. طوری مجذوب این انقلاب شده بودن که من یادمه به یه مناسبتی من یه مقاله‌ای در همون زمان‌های این اواخر نوشته بودم، یه جنبه انتقادآمیز داشت در اطلاعات چاپ شده بود. حسن توفیق یا حسینشون بود خاطرم نیست، از آمریکا به من تلفن کرد و انتقاد کرد از من، گفت فلانی الان موقعی نیستش که تو همچین چیزی بنویسی و ایراد بگیری، تو که همیشه معتقد اوضاع گذشته بودی این حرفا، الان موقعش نیستش. اینجور مجذوب انقلاب
و آقای
خمینی شده بودن.
احمد احرار بود، روزنامه نگار، به پرسش های همکارم بکتاش خمسه پور پاسخ میداد. سرخط خبرها. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت حمایت ایران از تروریسم همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کسانی را که میگویند بین او و رهبر جمهوری اسلامی فاصله هست ساده لوح خواند. هالک بانک ترکیه با رد اتهام آمریکا مبنی بر دور زدن تحریم‌های ایران اعلام کرد تمامی فعالیت‌هایش مطابق قوانین بین‌المللی بوده است. و دبیر کل سازمان ملل که به عراق سفر کرده است از جامعه جهانی خواست کمک‌های بیشتری برای رسیدگی به آوارگان جنگ موصل اختصاص دهند. با یک گزارش ادامه میدیم. مجله شامگاهی رو در حالی که جدیدترین دور مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو در جریان است، آمریکا اعلام کرد که دیگر در پی برکناری بشار اسد از قدرت نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
آمریکا اعلام کرد که دیگر در پی برکناری بشار اسد نیست و تنها هدفش یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که واشنگتن دیگر بر کنارگیری بشار اسد از قدرت تأکید ندارد. همزمان رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، هم در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود در آنکارا گفت این مردم سوریه هستند که درباره موقعیت بشار اسد در طولانی مدت تصمیم گیری می کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره این اظهارات می گوید
آمریکا یک استراتژی جدید داره در سوریه، در پی ایجاد مناطق باثبات هست، اونجوری که خودشون میگن، به خصوص در شمال سوریه. الان هم مشترکاً دارن با نیروهای کرد سوری برای بازپسگیری عرقه کمک میکنن و اونجا رو میخوان به منطقه به اصطلاح باثبات و جدا از دولت مرکزی سوریه تأسیس بکنن. بعضی ها میگن که این برنامه دراز مدت آمریکاست برای اصولا تجزیه سوریه به مناطق مختلف. به همین علت رفتن اسد یا موندن اسد در این برنامه چندان تغییر نمیده، چون به هر حال اسد هم یک منطقه‌ای در اختیار داره. این در ارتباط با استراتژی جدید آمریکا هست از نظر نظامی در سوریه.
برخی سناتورهای جمهوری خواه از تغییر موضع آمریکا در قبال بشار اسد انتقاد کردند، از جمله جان مککین که این تغییر موضع را غم انگیز خوانده و لیندزی گراهام که حفظ بشار اسد در قدرت را پاداشی به ایران و روسیه دانسته است. برخی از مخالفان دولت سوریه هم نسبت به موضع جدید آمریکا ابراز تأسف کردند. فرح الاتوسی، سخنگوی هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه در ژنو، اظهارات مقام‌های دولت آمریکا را ضد و نقیض دانست و ابراز امیدواری کرد که آمریکا بتواند نقشی تعیین کننده تر در حل بحران سوریه داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جدیدترین دور مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرفین درگیر در شهر ژنو سوئیس در جریان است. علی صدرزاده میگوید اظهارات جدید مقام‌های آمریکا بر روند مذاکرات صلح سوریه تأثیر منفی خواهد داشت.
چندان امیدی به این کنفرانس صلح نمیره. به هر حال اگر مسئله سرنگونی اسد منتفی باشه، امکان همکاری با روسیه هم اینجا و اونجا برای آمریکا وجود داره، بدون اینکه از اون برنامه استراتژی نظامی خودشون عقب بشینه. اصولاً روی این مذاکرات تاثیر منفی خواهد داشت، چون اکثرا مخالف به استراتژی جدید آمریکا در سوریه هستند.
اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا در قبال سوریه با رویکرد پیشین واشنگتن متفاوت است. باراک اوباما در دوره ریاست جمهوریش بارها گفته بود که دولت سوریه مشروعیت خود را از دست داده و بشار اسد باید از قدرت کناره‌گیری کند. اما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد بریتانیا، میگوید این موضع در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تغییر کرده بود.
در 5 سال گذشته ایالات متحده سیاست‌های متفاوتی رو در قبال سوریه دنبال کرده. در 2 سال اول بدون شک فاصله زیادی بین گفتمان سیاست خارجی آمریکا و عملکرد سیاست خارجی آمریکا در سوریه نبود. یقینا دولت اوباما به دنبال شرایطی بود که اسد در آینده سیاسی سوریه نقشی نداشته باشه. اما بعد از 2 سال اول که شرایط میدانی جنگ داخلی سوریه پیچیده تر شد، ما به مرور زمان تغییراتی رو در سیاست خارجی ایالات متحده احساس کردیم. بنابراین تغییراتی رو که ما امروز داریم مشاهده می‌کنیم و گفتمانی رو که امروز داریم می‌شنویم به استنباط من اصلا تغییری نیست.
نیکی هیلی از قصد آمریکا برای بستن راه‌های نفوذ ایران در جنگ سوریه هم خبر داده است. آمریکا و برخی از کشورهای عربی ایران را به دخالت نظامی در سوریه و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند، اتهامی که مقام‌های ایران بارها آن را رد کردند. افشین شاهی:
این اولین باری نیست که در واقع دولت آقای ترامپ اظهار نظر میکنه در مورد نقش ایران و متحدین ایران مثل حزب الله در سوریه. بدون شک وقتی که در مورد نفوذ ایران در سوریه صحبت میکنند، اشاراتی داره میشه به نقش حزب الله و گروهک های دیگه‌ای که مگر مستقیما به ایران ربط نداشته باشند اما طرفدار حضور حداقل سیاسی یا اگر نظامی نه ایران در سوریه هستند. ولی با در نظر گرفتن شرایط حاکم میدانی به نظر نمیاد که آمریکا حداقل در یک چارچوب کوتاه مدت بتونه موفق بشه که در واقع موضعی رو که ایران سعی کرده در سوریه تقویت کنه رو بتونه تضعیف بکنه که اونجوری که خودشون بهشون اشاره میکنن از بین ببره.
جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی 6 سال پیش آغاز شده، تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد شمار پناهجویان سوری که به کشورهای همسایه گریختند از مرز 5 میلیون نفر گذشت. بیشتر این پناهجویان در ترکیه، لبنان، اردن و عراق با کمک‌های سازمان ملل زندگی می‌کنند.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را داستان سرایی خواند. کرملین میگوید از این جنجال خسته شده و از اینکه بهبود مناسبات دو کشور همچنان با چالش روبروست متاسف است. این در حالی است که همزمان با آغاز تحقیقات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره احتمال نفوذ روسیه در انتخابات 2016 آمریکا، مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ برای شهادت خواستار مسئولیت قضایی شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به آخرین اخبار واشنگتن، تحقیقات درباره نقش احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به درازا کشیدن مباحث پوچ توصیف و ابراز تأسف کرد که این موضوع مانع بهبود مناسبات میان دو کشور شده. رئیس جمهور روسیه نیز تأکید کرد جنجال پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا صرفاً تلاش مخالفان دونالد ترامپ برای جلوگیری از احیای مناسبات میان دو کشور است. ولادیمیر پوتین پنجشنبه به سوال درباره مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر پاسخ منفی داد و تشریح کرد.
Мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой мы хотим.
Мы ایالات متحده را کشوری عظیم می‌دانیم و می‌خواهیم با این کشور روابط بسیار خوب و دوستانه داشته باشیم. بقیه گفته‌ها دروغ و خیال پردازی و اقدامات تحریک‌آمیز علیه روسیه است که در رقابت‌های سیاسی داخل آمریکا کاربرد دارد. نیروهای سیاسی مختلفی در آمریکا ورق ضد روسی را برای تحکیم موقعیت خود در داخل این کشور به بازی می‌گیرند.
بحث بر سر دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ماه گذشته به مناقشه بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده تبدیل شده. دموکرات‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا روسیه را متهم می‌کنند که در جریان این انتخابات تلاش کرد با پروپاگاندا و حملات سایبری سازمان یافته شرایط را به سود دونالد ترامپ تغییر دهد. گزارش‌های اخیر همچنین از این حکایت دارد که مسکو در حمایت از ترامپ نه تنها هیلاری کلینتون رقیب دموکرات که مارکو روبیو رقیب جمهوری‌خواه وی و برخی دیگر از بانفوذترین اعضای حزب جمهوری‌خواه در کنگره را مورد هدف قرار داده بود. پنجشنبه با آغاز شهادت افراد مختلف در کمیته اطلاعاتی سنا، کلینتون واتس، کارشناس ارشد امنیت سایبری در دانشگاه جورج واشنگتن گفت دونالد ترامپ برای تخریب رقبای جمهوری خواهش به ویژه تد کروز از اخبار جعلی شبکه‌های روسی راشا تودی و اسپوتنیک استفاده می‌کرد. او همچنین با اشاره به کشته شدن چندین شهروند روس مرتبط با ماجرای مداخله روسیه گفت رد اجساد را دنبال کنید. همزمان با این اظهارات، مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ که به دلیل پنهانکاری ارتباطات خود با سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به کنارگیری شده بود، در ازای برخورداری از مسئولیت قضایی، حاضر به پاسخگویی درباره ارتباطات ستاد ترامپ با روسیه شده است. کاخ سفید و کرملین همواره با الفاظ یکسان تمامی این اتهامات را رد کرده‌اند. الکساندر کانوالوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید امید به بهبود سریع روابط روسیه و آمریکا نقش بر آب شده.
مسئولین روسیه هنوز انتظار دارند آمریکا روابط با این کشور را بهبود بخشد، تحریم‌ها را لغو کند و به انتقاد از سیاست‌های کرملین پایان دهد. خودداری کاخ سفید از پافشاری بر کنارگیری اسد در سوریه این امید را در مسکو زنده کرده که سیاست واشنگتن در قبال مناقشه اوکراین و الحاق کریمه نیز دچار تحول شود. اما حقیقت این است که ما همچنان نمی‌دانیم سیاست ترامپ چیست، اما می‌دانیم کنگره و رسانه‌ها با بدبینی شدید هر گام وی در برابر روسیه را زیر ذره بین گذاشتند. برخلاف ادعای پوتین مبنی بر علاقمندی مردم آمریکا نسبت به داشتن روابط خوب با روسیه، بی‌اعتمادی مطلق و انبوهی از مشکلات از ویژگی‌های مناسبات کنونی دو جانبه است. معتقدم توقعات مسکو بیش از حد بالاست.
رئیس جمهور روسیه پنجشنبه بار دیگر از آمادگی خود برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به سرگیری هرچه سریع‌تر همکاری‌های دو کشور گفت همکاری روسیه و آمریکا در سوریه رو به گسترش است. در حالی که به اذعان دیپلمات‌های روس درخواست ملاقات پوتین و ترامپ هنوز در واشنگتن بی پاسخ مانده، قرار است وزیر خارجه آمریکا در روزهای پیش رو به مسکو سفر کند. پوتین پنجشنبه گفت همکاری روسیه و آمریکا در مبارزه با تروریسم مهمترین محور در دیدار وی با رکس تیلرسون خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی‌راد و میشنویم گزارشی که او تهیه کرده درباره وضعیت مطبوعات ایران در سالی که گذشت.
آقای معینی، اجازه بدید مرور وضعیت آزادی بیان در ایران رو با وضعیت روزنامه‌نگاران شروع کنیم. در روزهای پایانی سال 95 چند روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند و به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. با توجه به اینکه گزارش‌های شما بر مبنای آمار تهیه میشه، تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته خورشیدی افزایش پیدا کرد؟
می توان گفت افزایش پیدا کرده است، چرا که تعداد روزنامه نگارانی که زندانی شدند با محکومیت، این تعداد نسبت به سال گذشته بنابر آمارهای ما نزدیک به 14% افزایش داشته است. در کنار آن، در سال گذشته احضارهای غیرقانونی بیشتر بود و به نوعی کنترلی دیگر اعمال می شد.
الان شما آماری دارید از تعداد روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایران به تفکیک؟
پس از آزاد شدن آقای سامان ظفرزای میتونیم بگیم که در ایران امروز 15 روزنامه نگار و 14 وبنگار زندانی هستند، که این تعداد برخی در سالهای گذشته زندان بودند و مدت محکومیت خودشون رو میگذرونند، به مانند آقای محمد صدیق کبودوند به عنوان روزنامه نگار زندانی، و برخی دیگر نیز در طی سال بازداشت شدند در انتظار محاکمه هستند، به مانند خانم طاهره ریاحی که در آخرین ماهای سال گذشته بازداشت شدند.
آقای معینی، با توجه به اینکه شما خیلی دقیق پیگیر وضعیت روزنامه‌نگاران و بازداشت اونها در ایران هستین، معمولاً چه اتهامی برای اونها مطرح میشه و روند دادرسی این روزنامه‌نگاران از زمان بازداشت تا زمان صدور حکم به چه صورت طی میشه؟
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام‌ها قرار می‌گیرد که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه‌نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت‌های روزنامه‌نگاری، با آنکه در قانون‌های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. برای مثال معلوم نیست که یک روزنامه‌نگاری که یک مطلبی رو برای روشنگری درباره وضعیت شهرداری می‌نویسد و سپس بازداشت می‌شود، چرا این را می‌توان تبلیغ علیه نظام دانست یا حتی اقدام علیه امنیت ملی. این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده. قاضی می توانسته یا توانسته از یک رأی یا حکم سنگین بدهد، اما عملا بیشتر با نظر مقامات امنیتی این اتهام برای خود قاضی ثابت شده و اونو به حکم تبدیل کرده.
در مورد افرادی که گزارشگران بدون مرز اونها رو شهروند، وبنگار یا فعالان شبکه‌های اجتماعی مینامه، وضعیت در سال گذشته به چه صورتی بوده؟
شهروند وبنگاران با توجه به گسترش خاصی که در عرصه شبکه‌های اجتماعی در ایران هست، بیشتر از روزنامه‌نگاران قربانی می‌شوند. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیق آنچنانی نیست، برای اینکه اتهام روشن و مشخصی نیست. به عنوان مثال، در طی سال گذشته ما 4 سری بازداشت‌های وسیع در شهرستان‌های مختلف داشتیم. 140 نفر، 70 نفر، 20 نفر، 30 نفر، که این مجموعه می توانند برخی در رابطه با جرایم رسانه‌ای یا جرایم رایانه‌ای بنابر قانون باشه، مثل کسانی که هک کردند یا اقدامات مجرمانه ای انجام دادند، ولی در بخشی آنجایی که مسئله اطلاع رسانی است، یعنی آن شهروندی که به عنوان وظیفه اطلاع رسانی بیانیه میده یا خبری رو پوشش میده، به این عنوان در میان آن مجموعه اتهام ها گم میشه. اما در طی سال گذشته تعداد بازداشت ها با توجه به آمارهایی که خود پلیس فتا و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دادن، این آمار بسیار افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش منشور حقوق شهروندیش رو منتشر کرد که مورد توجه بسیاری از مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. در ماده 29 این منشور اعلام شده که هیچ مقامی حق نداره برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها بر بیاد. شما فکر میکنید که این منشور ضمانت اجرایی داره؟
خود انتشار این منشور گامی به پیشه، اما عملا ضمانت اجرایی نداره. اگر ضمانت اجرایی داشت، خب خیلی ساده امروز باید بپرسیم که خانم هنگام شهیدی برای چه بازداشت شده و بنابر همین حقوق شهروندی چرا ایشان را به سلولهای انفرادی بردند. اما به شکل عمومی این نبود تضمین برای اجرا و مسئولیت گریزی ریاست جمهوری، چون خود این بخش حقوق شهروندی در رابطه با اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری نیست، مسئول اجرای قانون اساسیه. امروز قاطعانه میتونستم بگم اگر این مسئولیت را انجام میدادن بسیاری از این روزنامه‌نگاران و شهروند و نگاران و به شکل کلی زندانیان عقیدتی و سیاسی آزاد میشدند.
خب آقای معینی، در ماده 26 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر حق آزادی بیان تاکید شده و گفته شده که مثلا روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی باید آزادی بیان داشته باشند. در سالی که گذشت دولت تونست اقداماتی انجام بده؟
آخرین نمونه‌ای که من میتونم مثال بزنم در شهر قم اتفاق افتاد، برخلاف همین نوشته خوب منشور، عملا روزنامه شاخه سبز در شهر قم توقیف شد بدون هیچ چارچوب حقوقی. اما ورای آن، من آنچه که مورد نظرمه در 38 سال گذشته است، واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. در هر دوی این سند اصل‌های 19 بر آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان و اندیشه تاکید دارند. اما عملاً کارکرد نظام در این باره مغایر با هم قوانین ملی و هم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
به جز نشریه‌ای که اشاره کردید در قم، مورد دیگه‌ای از توقیف نشریات ما در ایران داشتیم طی سال گذشته؟
در طی سال گذشته در حدود 8 رسانه، چه به شکل مقطعی و چه کامل، توقیف شدند. واقعیت رو من بخوام بگم، آنچه که در ایران امروز و این روزها و سالها سر اصل می‌گذرد، جلسات دوشنبه‌های هیئت نظارت که هر بار بسیاری از فعالان رسانه‌ای منتظرند که بیشتر خبر توقیف بیاد. اما در مجموع آنچه که اتفاق می‌افته نوعی توبیخ. این توبیخ روزنامه‌ها تنها لازم نیست که توقیف بشوند. سیستم اداری سانسور، یعنی همان نه نهادی که در سالهای گذشته نیز مسئول سانسور بودند، از شورای امنیت ملی تا دادستانی تا دیگر نهادهای امنیتی، اعمال نظر و اعمال سلیقه حتی در رسانه ها انجام میدن. این تهدید هاست که بیشتر میتواند موجب سانسور و خود سانسوری در روزنامه ها شود. اگر روزنامه ها کمتر توقیف شدند، به دلیل نبود سانسور نیست، اتفاقا به دلیل یک مقدار زیادی محافظه کار شدن آنها از ترس سانسور و توقیف است.
فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد توسط مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بوده. با توجه به استفاده گسترده شهروندان ایران از تلفن‌های همراه هوشمند و اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام که این روزها استفاده از اون رواج زیادی توی ایران پیدا کرده، اساساً در این شرایط امکان سانسور و جلوگیری از چرخش آزاد اطلاعات در ایران وجود داره؟
من فکر میکنم اصراری و که بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی برای سانسور در عرصه اینترنت دارن ناموجه، غیر علمی و غیر عقلانه است. حتی یعنی در زمانی که شما به خوبی اشاره کردید که عملا این پیشرفت ها حاصل شده، هیچ دلیلی و هیچ نیروی نمیتواند مقاومت کند. همه میدانند که امروز بخش عمده ای از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از این رسانه ها استفاده میکنند و پرسش بسیاری از شهروندها، چون پرسش ما و برخی از دیگر نهادها این است که آیا به عنوان مثال رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد یا حتی خود آقای روحانی امروز از فیلتر شکن برای استفاده از توییتر استفاده میکنند؟ آنچه که مشخص هست این است که امروز با شلاق، با زندان نمیتوان با تکنولوژی مدرن مبارزه کرد، میتوان سرکوب کرد، ولی نمیتوان دهانها رو بست، نمیتوان از این تکنولوژی به کنار ماند.
گزارشی بود که همکارم مهتاب وحیدی را تهیه کرده بود درباره وضعیت مطبوعات ایران در سالی که گذشت. اگر فرصت نکردید این گزارش و یا دیگر برنامه‌ها و گزارش‌های ما رو به صورت زنده بشنوین، همیشه این امکان رو دارین که به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنیم و این برنامه‌ها رو اونجا بشنوید یا دانلود کنید. در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، تلگرام، توییتر و اینستاگرام هم میتونین خبرها و برنامه های ما رو دنبال کنین. اما در پایان مجله شامگاهی نوبت میرسه به مجله صدای فرداکاری از همکارم آزاده توکلی. اما پیش از این که بشنویم این مجله رو، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. این شما و این هم آزاده توکلی و مجله صدای فردا.
صدای فردا
پربیننده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و اطلاعات مربوط به امواج رادیوی زمستانی ما رو خواهید شنید و پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
همطور که در آغاز برنامه گفتم، امواج رادیویی تابستانی ما در اختیارتون قرار گرفته تا بهتر بتونید صدای ما رو از طریق رادیو بشنوید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به امواج تابستانی و بهاره ما رو یادداشت کنید.
صدای فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اگر موفق نشدید اطلاعات مربوط به فرکانس‌های جدید رو بنویسید، این اطلاعات در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست. کافیه هشتگ امواج تابستانی رو جستجو کنید و این اطلاعات رو پیدا کنید. آدرس کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرهای پربینندهی سایت مربوط به واکنش به تخلف مالی و خروج مقام سابق آستان قدس از ایران بود. پس از انتشار گزارش‌هایی از خروج قائم مقام سابق آستان قدس رضوی از ایران به دلیل سوء استفاده مالی، یک مقام این نهاد تخلف مالی در یکی از شرکت‌های وابسته را تایید کرده، اما اعلام کرد که مقام سابق در دوره مدیریت ابراهیم رئیسی سمتی نداشته است. آستان قدس رضوی یکی از نهادهای مالی بزرگ زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد پرونده فساد اقتصادی مشهور به المکاسب در این نهاد منتشر شده بود. پرونده فساد اقتصادی المکاسب درباره مدیران شرکتی به همین نام تحت مدیریت ناصر واعظ طبسی، پسر عباس واعظ طبسی تشکیل شده بود و متهمان اصلی این پرونده تبرئه شدند. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. در این هفته نیز خبرهای متعددی در این مورد داشتیم. یکی از این خبرها مربوط به حکم ابراهیم فیروزی، یک نوکیش مسیحی در ایران است که به 5 سال زندان محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. از زمان صدور حکم آقای فیروزی در سال گذشته او در زندان رجایی شهر به سر می‌برد و منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، به رادیو فردا می‌گوید این حکم در نهایت تایید شده و این نوکیش مسیحی باید سالهای آینده را در زندان بگذراند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد کوروش زعیم است. کوروش زعیم که با 78 سال سن از کهنسال ترین زندانیان سیاسی به شمار می رود، شنبه 5 فروردین ماه برای امور درمانی از زندان اوین مرخص شد. وی به رادیو فردا گفت که این یک مرخصی درمانی است، چون یک عمل جراحی در بیمارستان داشته و برای گذراندن دوران نقاهت در خانه 5 روز مرخصی گرفته است. آقای زعیم افسود دلیل محکومیتم فعالیت در جبهه ملی ایران است. وی که دوره حبس را در بند عمومی زندان اوین طی می‌کند، اظهار می‌دارد که در این بند زندانیان مالی، سیاسی و امنیتی و بزهکاری همه با هم هستند و مسئله امنیتی آنجا اعمال نمی شود. این کنشگر سیاسی که آثاری را تألیف و ترجمه کرده تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است. مانند هر سال رادیو فردا نگاهی داشته به اتفاقات و خبرهای مهم سال 95 و گزارش‌های متعددی در زمینه اقتصادی، سیاسی، ورزشی و غیره در سایت رادیو فردا منتشر و در رادیو پخش شده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به برجام با تیتر 1395، سالی با برجام، که توسط هانا کاویانی تهیه شده. در مورد اتحادیه اروپا هم مقاله‌ای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، با عنوان آیا اتحادیه اروپا می‌میرد، برای سایت فردا نوشته است.
و یکی از پربیننده ترین مطالب در اینستاگرام رادیو فردا مربوط به پیروزی تیم فوتبال ایران در مقابل چین بود که این برد موجب شده که تیم فوتبال ایران یک گام به جام جهانی روسیه نزدیکتر بشه. و از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم که برای ما عکس و فیلم میفرستید. اگر شما هم نظر و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. میتونید نظرها و پیامها و همینطور عکس و فیلمتون رو به آدرس صدا@radiofarda.com بفرستید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
از عکس ها و فیلم های پربیننده این هفته بگیم. کودکان موسل گالری عکسیه که همکنون در سایت رادیو فرداست و شما رو به دیدن اون دعوت میکنیم. همینطور کاریکاتوری از مانان یستانی با تیتر نون بیار کباب ببر اینترنتی سپاه با دولت روحانی که پربیننده ترین عکس این هفته سایت رادیو فردا بود. یکی دیگر از خبرها مربوط به سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل است. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در نشستی در شورای روابط خارجی در مورد لزوم تمرکز شورای امنیت سازمان ملل بر حقوق بشر سخن گفته است. او در این سخنرانی به اعتراضات پس از انتخابات 88 در ایران نیز اشاره کرده و تأکید کرده آمریکا باید صدای کسانی مانند ندا آقا سلطان باشد. حکومت جمهوری اسلامی به شدت معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 را سرکوب کرد. نهادهای حقوق بشری و وبسایت‌های نزدیک به معترضان از کشته شدن بیش از 70 نفر از جمله ندا آقا سلطان در جریان راهپیمایی‌های اعتراضی در این سال خبر دادند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.